بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بک یا صاحب الزمان. امام مجتبی علیه السلام فرمودند کار نیک آن است که قبل از انجامش هیچ گونه سستی و مسامحه‌ای انجام نگیرد و بعد از پایان کار هیچ منتی همراه نداشته باشد. و بعد می‌فرمایند بخشندگی قبل از سوال کردن نشانه بزرگواری است. یکی صبر می‌کنه تا فرد ابراز نیاز بکنه و بعد به اون یک چیزی رو بده، اما یه وقتی هست که فرد میبینه اون مشکل داره یا گرفتاره و قبل از درخواست اون به اون کمک میکنه. اگر کسی این گونه باشه شامل تعبیر حضرت میشه که حضرت میفرمایند او بزرگوار است و خداوند بزرگواران را دوست دارد. زیر پایش خدا غزل میریخت، غزلی را که از ازل میریخت. آن امامی که تا سحر دیشب روی لبهای من عسل میریخت. آن که در جیب کودکان یتیم قمر و زهره و زحل میریخت. آن کریمی که در پیاله دست هرچه میریخت لم یزل میریخت. از هر آن کوچه‌ای که رد می‌شد حسن یوسف در آن محل می‌ریخت. تیغ خشمش ولی زمان نبرد رنگ از چهره اجل می‌ریخت. شتر سرخ را به خون غلطاند، لرزه بر لشکر جمل می‌ریخت. آن امامی که روز عاشورا بر لب قاسمش عسل می‌ریخت. خدمت پدر و مادر بزرگوار امام مجتبی سلام الله علیه اجمعین صلواتی تقدیم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نشستم گوشه ای از سفره همواره رنگینت. چه شوری در دلم افتاد از توصیف شیرینت. به آبرها تعارف می کنی دار و ندارت را. تو آن باقی که می ریزد بهشت از روی پرچینت. کرم یک ذره از سرشار صفتهایت. حسن یک دانه از بسیار بسیار عناوینت. دهان وا می کند عالم به تشویق حسین، اما دهان رحمت للعالمین وا شد به تحسینت. تو دین تازه ای آورده ای از دیده این مردم که با یک گل کنیزی می شود آزاد در دینت. معز المؤمنین خواندن، مذل المؤمنین گفتن. اگر کردن تحسینت، اگر کردن نفرینت، برای تو چه فرقی دارد ای وطین و زیتون که می چینند مضمون آسمان ها از مزامینت. بگو با آن سفیرانی که هرگز بر نمی گشتند، خدا واداش جبرائیل هایش را به تمکینت. خدا مداح شمشیر علی در بدر و خندق شد، علی حیران تیغ نهروانت، تیغ صفینت. بگو از زیر پایت جانماز این قوم بردارند. محبت کن، قدم بگذار بر چشم محبینت. تو را پایین کشیدند از سر منبر، که می گفتند چرا پیغمبر از دوشش نمی آورد پایینت. درون خانه هم محرم نمی بینی، تحمل کن که می خواهند ای تنها ترین، تنها تر از اینت. تو غمهای بزرگی در میان کوچه ها دیدی که دیگر این غم کوچک نخواهد کرد غمگینت. از آن پایی که بر در کوفت بر دل داشتی داغی، از آن دستان سنگین بیشتر شد داغ سنگینت. سر راحت می آمد آن که نامش را نخواهم برد، برای آن که عمری تازه باشد زخم دیرینت. برای جاری اشکت سراغ چاره می گردی که زینب آمده با چادر مادر به تسکینت. به تابوت تو زخم خیش را این قوم خواهد زد، چه می شد مثل مادر نیمه شب بود تدفینت. صدایت می زند اینک، صدایت می زند اینک یتیمت از دل خیمه، که او را یاری میدان کنی با دست آمینت. هزاران بار جان دادی، هزاران بار جان دادی، ولی در کربلا آخر در آغوش برادر دست و پا زد جان شیرینت. کدام این دست دست کودکت را بر زمین انداخت؟ نمک نشناس آن دستی که روزی بوده مسکینت. دعا کن زخم غمهایت بسوزاند مرا یک عمر، نصیبم کن نمک از سفره هموار رنگینت.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم والغنى غداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 102 از مجموعه جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در قسمت بعد از این روایت شریف که مرحوم صاحب مکیال در ذیل خوف و ترس حضرت آورده، چون در روایت وجود مقدس امام صادق علیه السلام اشاره کرده بودند که وجود نازنین امام عصر صلوات الله و سلامه علیه به جهت ترس از جان خودشون در واقع غیبت فرمودند و از چشمها مخفی هستند. در ادامه هم روایاتی در این زمینه ذکر شده است. در روایت کوتاهی از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه آمده که ایشان پنجمین فرزند من هستند که او را غیبتی است طولانی به خاطر ترس بر خودش. سوالی که باید مورد توجه قرار بگیره، هم خود سوال هم پاسخی که به این سوال داده می شود، این است که آیا اگر روایاتی در این زمینه خواندیم که علت غیبت حضرت رو ترس بر جان خودشون اعلام کرده بود، این به این معناست که این تنها حکمت غیبت امام عصر علیه السلام است یا خیر؟ پاسخش این است که آنچنان که می‌دانیم ما باید در مراجعه به روایات و آیات مبارکات رو به صورت جمع ببینیم، یعنی بر اساس یک روایت نمی‌شود افراد قوانین یا مباحث کلی رو استخراج کنند و اون رو تعمیم بدن. اساساً در شیعه به دلایل مختلف این یک اصل است که روایات برای اینکه بتواند بهش فتوا داده بشه در احکام و یا در بحث‌های اعتقادی از اونها استفاده و استنتاجی بشود، باید جمع روایات رو نگاه کرد. اینجا هم بر این اساس ما نمیتونیم بگیم این تنها علت غیبت حضرت. غیبت حضرت علل مختلفی داره. ضمن اینکه به عنوان نمونه بزرگوارانی که در کانال تلگرامی سید محمد خردمند تشریف دارند، من نکته مهدوی 22 به یکی از همین مطالب اشاره کردم که اون پیرامون آیات و روایاتی است که راجع به وضع اهل کتاب و حتی پیروان سقیفه در دوره ظهور امام زمان سلام الله علیه اشاره داره. خب ما آیاتی داریم که به نظر میرسد جز دین حقیقی که اون دین خاتم الانبیا و امیر المؤمنین و اهل بیت علیهم السلام است در زمین باقی نمیماند، آیات و روایاتی هم مضمونی برخلاف این متبادر میکند بزن. خب باید چه کنیم؟ جمع روایات را باید نگریست و بعد حالا در اون بحث انشالله اگر زمانی فرصت شد و رسیدیم صحبت میکنیم که پاسخش چیست و جمع‌بندی اون روایات چیه. یعنی فقط مربوط به یک موضوع و دو موضوع نیست، جمع روایات این یک اصله. بنابراین اگر یه نفری اومد به شما در مؤسسه‌ای که تشریف دارید گفتش که خانم فلانی این چه روایتیه، شما نگاه کردید دیدید بابا عجب روایت عجیبیه ولی تا حالا بهش بر نخوردید، یه نکته هایی رو این فرد یا این همکلاسی دانشگاه شما ازش استخراج کرده اصلا شما به ذهنتون نمیرسیده، حالا چکار کنید؟ در واقع یکی از پاسخهایی که پیش از این هم در مواقعی که پاسخ به شبهات رو با همدیگه مرور میکردیم اشاره کردیم این بوده که خب حالا این یه روایته، در این زمینه و در این موضوع باید روایات دیگر رو هم دید و بعد این روایت رو توضیح داد. ما که ندیدیم، شما خود تحقیق کردی برو بررسی کن بقیه روایات هم بیار با همدیگه بررسی میکنیم و در اولین فرصت با کسی که فکر میکنید میتواند در اون زمینه به شما کمک بکنه تماس میگیرید یا پیامی براش ارسال میکنید یا به کتابی که در این زمینه نوشته شده مراجعه میکنید تا انشالله مسلط باشید و بتوانید شبهه ای را از ذهن یک فردی که انادی هم نداره ولی با روایتی برخورد کرده که او رو به حیرت انداخته بتوانید شبهه ای را از ذهن او برطرف کنید. دو روایت بعدش هم که به هم شبیه هست، و تا جایی که یادم هست به این دو روایت اشاره کردیم. اگر تایید می‌فرمایید برویم به روایت بعدی از وجود مقدس امام صادق علیه السلام. درسته این روایتی که از امام سجاد سلام الله علیه و حضرت باقر سلام الله علیه راجع به سنت‌های پیامبران در سیره و روش امام زمان سلام الله علیه رو اشاره کردیم، تایید می‌فرمایید؟
ببخشید راجع به اینکه سنت پیامبران در حضرت مهدی جلال و تعالی فرجه شریف هست یا نه.
بله.
روایت از این
دو تا روایت اینجا بود.
بله بله، در مورد قضاوت حضرت که قضاوت به باطنه جلسه پیش فرمودیم که شبیه حضرت داوود و حضرت
سلیمان
و حضرت آدم هم تو اون روایت آخری بود. بله. آدم و ابراهیم.
بله. بسیار. حالا یکی از بزرگواران که تا الان صحبتی نفرمودند یا مشارکتی نداشتند روایت بعدی رو که تعبیر وجود مقدس امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارشون هست را هم برای ما بخوانه.
استاد ببخشید میشه یه سوال بپرسم؟
در مورد همین قسمت ها یا خارج از بحث؟
نه همین قسمتی که ازش گذشتیم.
بله بفهم بفهم.
این که امام صادق علیه السلام به شکم اشاره میکنن منظور پنهانی بودن حضرت و تولد ایشون بوده و این که به گردن اشاره میکنن و من متوجه نمیشم دلیل این که به گردن اشاره میکنن چی بوده؟
نه هر دوش اشاره است در همین موضوع مورد صحبت، یعنی اشاره به شکم منظور نفس امام زمان است، اشاره به گردن هم همون منظور این است که حضرت به جهت جان خودشون در غیبت هستند. هر دوش به معنای حفظ جان یا در واقع به قطر رسیدن یا مورد صدمه واقع شدن. شاید در بعضی کتاب‌های مکیال هم در توضیحش آمده باشه، حالا اینو نگاه بکنید، ممکنه توی کتابی مترجم این رو اشاره کرده باشه. خب یکی از خانم‌ها بخوانند متن روایت حضرت صادق سلام الله علیه رو.
سلام استاد.
سلام علیکم.
استاد از اون قسمتی که نوشته شده در همان کتاب از حضرت و در همان کتاب
از یکی از خانم ها دارن در اسکایب میخوانند. خانم هایی که در اسکایب نیستند ممکنه صدا رو دقایقی نشنوند، ولی باز با توضیح بنده متوجه میشن که بحث کجاست. خیلی ممنون.
نیست در کتاب به سند خود از زراره آمده که گفت شنیدم حضرت صادق جعفر ابن محمد علیه السلام میفرمودند برای حضرت حجت علیه السلام پیش از آن که قیام کند غیبتی هست. عرضه داشتم قربانت گردم چرا؟ فرمودند میترسد و به شکم و گردن خود اشاره کرد. و در کتاب المحجه در تفسیر آیه شریفه و وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. خداوند به کسانی از شما که ایمان دارند و عمل صالح به جای آورند وعده داده که در زمین خلافت دهد، چنان که امم صالح پیامبران گذشته جانشین پیشینیان خود شدند و دینی که برای آنان پسندیده بر همه جا مسلط و نافذ گرداند و بر همه مؤمنان پس از ترس و هراس از دشمنان ایمنی کامل عطا فرماید که مرا عبادت کنند و بدون بیرون شرک پرستش نمایند. از امام صادق علیه السلام آمده که فرمودند، یعنی بگم اسمشون رو،
یعنی امام زمان سلام الله علیه و اصحاب ایشان. بسیار عالی. بزرگواران اگر می توانند در محضر قرآن قرار بگیرند این آیه رو در قرآنشون بیابند تا انشاءالله نکته های بسیار بسیار نابی رو در ذیل این آیه خدمتتون تقدیم کنیم. ما تا شما میرید و قرآن رو میآورید یا در محضر قرآن قرار میگیرید، برای شادی همه گذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، خصوصا کسانی که در سالهای گذشته به مناسبت ایام میلاد امام مجتبی سلام الله علیه شادی کردند، اطعامی کردند، سفره‌ای پهن کردند، دیگران رو هدیه‌ای دادند، شادشون کردند، چراغی روشن کردند، ریسه چراغی زدند، پرچمی نصب کردند، هر کاری و هر گامی برای امام مجتبی برداشتند، کتابی توضیح کردند، مطلبی نوشتند و منتشر کردند، یا دوست داشتن کاری انجام بدن ولی این توفیق نصیبشون نشد، آرزوی خدمت به امام مجتبی رو داشتن، دستشون از این دنیا کوتاه شده. میخوانیم سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد المعجل الفرج عن محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد. لم يلد. انشالله همشون امشب میهمان سفره اطعام کریم اهل بیت سلام الله علیه باشن و انشالله سفارش ما رو هم به امام مجتبی بکنن و ما و اهلمون و عزیزانمون و نسلمون، چه اونهایی که به دنیا آمده اند و چه اونهایی که بعد به دنیا خواهند آمد، بچه هامون، نوه هامون، نتیجه هامون، تا روز ظهور امام زمان و تا قیام قیامت انشالله همشون مشمول دعاهای خاص امشب مولامون امام مجتبی سلام الله علیه قرار بگیرند و انشالله همشون از یاران دین خدا باشند. خب سوره نور سوره چندم قرآنه؟ آیه چند سوره نور است؟
55.
خب اگه بخوایم حفظ بکنیم پس سوره مبارکه نور آیه 55 روانخانیش رو انشالله تا نوبت بعد همه بزرگواران تمرین بفرمایند، اگر کسی هم حفظ شد یا حفظ بود که فبه المطلوب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و اهل عمل صالح هستند وعده داده است، لیستخلفنهم فی الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. خدا یک وعده دارد، یک وعید. وعده های خدا بلا تردید محقق می شود، اما خدا می تواند به لطفش به بخشی یا به همه وعیدهایش عمل نکند، اختیار با خودشه. اگر این کار را انجام بدهد لطف است، اگر هم انجام ندهد طبق مطلبی است که گفته است. وعید به چی گفته میشه و وعده به چی گفته میشه؟ در هر جلسه سوالی که میپرسیم سعی بفرمایید که کسانی که در قسمت‌های قبل اون جلسه مشارکت نکردند سخن بگویند. اینجوری خوبه که بعضیا اکثر مطالب رو میدانن پاسخش رو و همراهی هم میفرمایند و یادداشت‌های خوب هم دارن، ولی اجازه بدین هر جلسه این صفر بشه. هر کسی تو هر جلسه اگر سوال داشت، نداره سوال، 10 تا 20 تا سوال داشت میپرسه، ولی وقتایی که بنده سوال میپرسم چون میخوایم از فرمایشات و دانش همه بزرگواران استفاده بکنیم، فرصت بدیم که کسانی که تا اینجا پاسخی ندادن بفرمان، اگر نتونستن بعد بزرگواران که قبلا پاسخی دادن باز مشارکت کنن. یکی از کسانی که تا حالا مشارکت نکردن این معنا رو بر ما توضیح بدن.
سلام
استاد. سلام علیکم. سلام باشید. سلامت.
وعده همون بشارت های خداوند در قرآن و وعید همون عذاب خداست.
بله، وعده های خدا اونهاییست که خدا بشارت داده است، وعده داده است به تحقق یک امر نیکی، به تحقق یک پاداشی، به تحقق یک گشایشی، به تحقق یک فرجی. خدای متعال به همه وعده هاش عمل، یعنی اگر گفته است تجری من تحت هل انهار، شما قیامت انشالله در بهش که تشریف داشتید یقیناً اونچه که خدا وعده داده است را می‌بینید. اگر در روایات از قول خدای متعال چنین وعده آمده است که چنین کاخهایی داده می شود، شما اون کاخها را به نیکویی خواهید دید و خواهید یافت. اما خدای متعال گفته است من در ازای فلان معصیت چنین عذابی در نظر گرفتم. اگر خدای متعال بخواهد لطف بکنه این گرفتاری شامل حال فرد نشود، این لطف خداست، ولی لازم نیست که خدا حتما لطف کنه و معاقبه نکند. حتی این ممکنه راجع به بعضی ها انجام بشه، راجع به بعضی ها انجام نشه. یعنی خدا به کسی به احترام خدمتی کاری اون عذابی را که مستحقش است از رو لطفش برداره، ولی دیگرانی گرفتار اون مشکل بشود. این آیه بسیار آیه پرمطلبی است، خیلی مطالب جالبی در ارتباط با عصر حکومت امام زمان سلام الله علیه در این آیه آمده است که شاید بزرگوارانی که توفیق ختم قرآن داشتن بارها آیه رو خواندن، ولی چه بسا به این نکته هاش توجه نداشت. ترجمه آیه رو یکی از بزرگواران از قرآنشون بخوانند که اگر کسی به هر دلیلی یا در محضر قرآن نیستند یا ترجمه اش در قرآنشون نیست، یه بار مضمون آیه رو در ذهنشون بیاورن تا من بخش بخش توضیح بدم.
سلام علیکم، من
بفرمایید.
خدا به کسانی از شما بندگان به خدا ایمان آورند و نیکوکار گردند وعده فرمود که در زمین خلافتشان دهد، چنانکه امم صالح پیامبران و سلف را جانشین پیشینیان آنها نمود و دین پسندیده آنان را که اسلام واقعی است بر همه ادیان تمکین و تسلط عطا کند و به همه آنان پس از خود و اندیشه از دشمنان ایمنی کامل دهد که مرا به یگانگی هیچ شاعبه شکل و ریا پرستش کنند و بعد از آن هر که کافر شود پس آنان به حقیقت همان فاسقان تبهکارند.
بسیار. خدای متعال در این آیه به مؤمنین 4 وعده داده. اون مقدمه این که خدا وعده هایش تخلف ناپذیر است را مد نظر داشته باشیم. خدا 4 وعده به مؤمنین داده. بر اساس روایات مؤمن می شود چه کسی؟
سلام علیکم.
سلام.
کسی که ایمان به خداوند داره و در دستورات و فرامینشو در زندگی پیاده میکنه.
توضیحتون ایراد داره. یعنی اگر یه امتحان دینی ازتون بگیرن که اون امتحان دینی فقط همین سوالو داشته باشه، من احتمالاً نمره‌ای نمیدم. یا مثلا
اگه توضیح اضافه تر
نه همین توضیحه ایراد داره. یعنی شما ممکنه اینو توضیح اضافه تر بدید، این مبناش ایراد. اونی که شما فرمودین سرکار خانم حقیقی فرمودن کسی که خدا را باور دارد و دستوراتش را انجام میدهد، این در
دستوراتش به طور کلی میگن، در چارچوب حالا هم امر ولایت رو بگیم هم دستورات اخلاقیات، بایدها، نبایدها.
خب اینجوری مثلا بازم من تک میدم، بالاتر از 10 که حتما نمیدم. می فرمایند در همه امور دستورات خدا را انجام بدهد، هم در امور ولایی، هم در امور اخلاقی، هم در امور احکام. خب شما بذاریم ببینیم سرکار خانم گنجی نظرشون چیه. خانم گنجی، مؤمن به کی میگن؟
سلام استاد.
سلام.
قبول باشین نماز روزاتون.
سلامت باشین.
والا منم نظرم این بود که والا کسی که ایمان آورده باشه به خداوند همین میشه مؤمن دیگه. حالا اگه بیشتر بخوایم چیز بیشتری اضافه کنیم، حالا اینکه ایمانش قوی تر باشه، یقین داشته باشه.
خب پس همون نمره سرکار خانم حقیقی رو فعلا شما داشته باشین، ما رو شما هم همون حدود. یعنی مثلا اگه یه نفری 2-3 بده، من میگم آخه 2-3 که آبروریزیش بیشتره، همون 0 بدی بهتره. ولی خب حالا مؤمن بر اساس آیات و روایات کسیست که ولایته وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه و اولاد طاهرینشون رو تا امام زمان صلوات الله و سلامه علیه تحت سایه ولایت و پیغمبری خاتم الانبیا پذیرفته باشه. ببینید چون قاعدتاً موالی ولایت امیر المؤمنین منکر خاتم الانبیا که نیست، ولی این جمله رو من عرض کردم برای این که حالا اگه یه نفری گفت آه یعنی پیغمبر، نه آقا، در ذیل ولایت و سایه ولایت خاتم الانبیا معتقد به ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه باشه. خب حالا دو تا سوال سخت دیگه بپرسم ببینیم چه اتفاقی میفته. سرکار خانم سرکار خانم فاطمه نادری، خانم نادری، یک مؤمن ممکنه بدهکار باشه و در معاملات اقتصادیش خلاصه یه بالا پایینایی هم کرده باشه، الان هم چند میلیارد بدهکار باشه؟
در امور تجاری
مالی بدهکاری سنگینی بارو برده و خلاصه مشکلات اقتصادی برای خودش و دور و بریاش پیش آورده.
بله امکان داره.
ممکنه؟
بله.
درست. خانم میرزایی، ممکنه یک فرد مؤمن یک کارایی بکنه که همسرش ازش کلافه باشه؟ حالا چه یه خانم، سلام علیکم، چه یه آقا،
ممکن که این اتفاق بیفته ولی خب درست نیست.
نه ما نمیگیم درسته ممكن. که ما نمیگیم درسته، میگیم ممکنه یک مؤمن شوهرشو یا شوهری همسرشو اذیت کنه.
از هر مؤمنی ممکنه خطایی سر بزن.
بله خیلی عالی. سرکار خانم، بله سرکار خانم بنوره، آیا یک مؤمن ممکنه که تنبل باشه، اخلاق خوب نداشته باشه، اهل معاشرت نباشه، نمازاش گاهی شلوول بشه، یه وقتایی مثلا روزهاش خیلی توجه نکنه، اهل نجس پاکی خیلی نباشه، مثلا صورتش داره خون میاد، مثلا با یه چیزی همجوری با لباسش پاک کنه بره، ممکنه؟
سلام استاد.
سلام.
مؤمن که معصوم نیست، ولی این کارو ازش سر بیاد، همه کارا رو که الان عرض کردی فرمایش کردی، نه اینطور نیست. چون مؤمن یه باور قلبی داره، یه خیلی چیزا رو متوجه شده که به اون پایه مؤمن رسیده، پس نمیتونه همه اینا رو داشته باشه.
خب
ولی خطا و اشتباه و گناه که
خب اینا خطاش دیگه، مثلا مؤمنی که ولایت امیرالمومنین رو پذیرفته، امام حسین رو قبول داره، امام زمان هم قبول داره، خب با معرفت هم هست مثلا، ولی نجس پاکی خیلی توجه نداره، اینم مؤمنی خارج میشه؟
نه خارج نمیشه، ولی چرا؟ از مؤمنی فکر نکنم. مؤمن من که تا اونجا که خودم دارم میگم، چون هرچی من یکی خودم به نوعی خودم میگم، مثلا یه سلسله مراتب یه چیزای باورای قلبیم بیشتر میشه، دینیم بیشتر میشه، اینا رو بیشتر من رعایت میکنم تا ممکنه قبل از این که مثلا تو جلسات باشم و تو این جلسای دینی باشم خیلی چیزا رو ممکنه ندونسته باشم، ولی اونی که مؤمنه میدونه خیلی از این چیزا رو.
خب حالا ما مؤمن عوام که داریم، مؤمن عوام داریم، یعنی بلد نیست، یعنی بلد نیست، یعنی شماهایی که ازدواج کردین و بچه دارین شما میدانید، حالا اونایی که عروس دارن داماد دارن اینا رو هم بهتر میدونن، مثلا یه خورده چیزای بیشتر هم ممکن بلد باشن. شوهرداری کردن یه فنه، زنداری کردن یه فنه، بچه داری و نوجوانی داری کردن یه فنه. بالاخره اگه من بلد نباشم بعضی از فنون را به کار ببرم، مقهور پسر نوجوانم میشم. البته به شوخی یا جدی عرض بکنم ما که کلا دستمون بالاست، ولی خب حالا داریم در بیان میگیم. دومادداری فنه. اگه یه نفر بگه آقا من دومادم بد اخلاقه، من فنونش رو رعایت کردم، میگم باشه، ولی ما داریم راجع به یه قاعده کلی میگیم. اینم به این معنا نیست که آدم حتما یه عروس یا دامادی گیرش میاد که خلاصه خیلی دیگه لذت میبره. نه، بالاخره گاهی عروس اذیت میکنه، گاهی داماد، گاهی هر دو، گاهی با کمک شوهر، اینا رو میدونه. ولی ببینید این جمله رو توجه کنید، ایمان عمل قلبه، ایمان عمل قلبه. اینهایی که ما نام بردیم اینها عمل جوارحه، هر دو رو هم اثر داره. یعنی به تعبیر شما کسی که ایمان قوی تری دارد برای اعمالش تلاش بیشتری میکنه، یعنی سعی میکنه که مثلا بهتر و نیکوتر و مورد رضای خدا عمل بکنه، تلاش بیشتری داره. کسی که ایمان کمتری داره این تلاشش کمتره. اما آیا اگر کسی تلاش کمتری کرد به معنای این است که ولایت امیرالمومنین نداره؟ نه. شما یه موقع میگید آقا من میدونم، یک یقین دارم که فردی منافقه، اصلا نعوذ بالله دشمن امیرالمومنینه، ولی ظاهرش ادای شیعه ها رو در میاره، میخواد یک کلکی سوار کن. خیلی خوب، این داره ادا در میاره، مثل کتاب خاطرات مستر همفر. اونایی که بخونه ممکنه همچین چیزی فکر کنه که بعضی هم ممکنه اینجوری بشه. اما ایمان، پس توجه کنید این تعبیر شاید برای بعضی بزرگواران جدید باشه. حالا من بزرگوارانی که بلدن دیگه درس خدمتشون پس میدم. ایمان عمل قلبه. گناه زیاد، تو بخش قبل چی گفتیم؟ گفتیم گناه و بی‌پروایی در گناه روی عمل قلب اثر میذاره. دیگه ممکن است من انقدر آلوده به گناه باشم که دلم کم کم از دامن پرمهر سید الشهدا کنده بشه. وقتی کنده شد و من فرو افتادم، خب دیگه بدبختی دنیا و آخرت. اما تا زمانی که من معصیت میکنم، اما امام حسین را دوست دارم، اما قربتن الالله، قربتن الالله برای امام حسین عزاداری میکنم، قربتن الالله میرم مشهد، قربتن الالله برای جواد و لعمه نظر میکنه، قربتن الالله بعد نمازان به امام زمان سلام میده، یعنی ایمان داره. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، ایمان دارند، اهل عمل صالح هم هستن، خدا بهشون وعده هایی داده. اصل ایمان پذیرش ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه و اهل بیت گرامیشونه. بخوایم به تعبیر درست بگیم، بخوایم به تعبیر دقیق بگیم، اگر فردی نیکو رفتار ترین همسر دنیا باشه، اعتقاد به امام زمان نداشته باشه، این مؤمن نیست. کارهای مسلمان ها را انجام. مسلمان به کی میگن؟ مسلمان به کسی میگویند که خدا را و نبی خدا را بپذیره، شهادتین رو بگی. این مسلمان تا زمان ظهور امام زمان به اسلام میشود از بازارش خرید کرد، البته مکروه یا شاید هم جایز نباشه، الان تردید دارم، فکر کنم تفاوت فتواست، ولی تو ذهنم اینه که یا مکروه یا حرام است که به فردی که پیرو و اهل سقیفه است دختر بدن، ولی گرفتن دختر از پیروان مکتب سقیفه اشکال نداره، که باز اینا یه حکمتایی هم میشه براش بیان کردی. مسلمانه، خونش محفوظ، جان و مالش محفوظ، اما مؤمن نیست. یه نفری ایمان به امیر المؤمنین سلام الله علیه داره، ولی خدای ناکرده اهل کلاهبرداریه. این مؤمن است به ولای علی، ولی رفتارش مورد رضایت امیر المؤمنین نیست. اگر آه کسانی که سرشون کلاه گذاشته بگیره دامن اینو، ممکن از حسن حسین ولایت امیرالمومنین بیرونش کنن. بله ممکن. یه روایت مشهوری است، احتمالاً بسیاری از ما شنیده این، ولی اینجوری توضیحش رو نشنیدیم. فرد حضرت فرمودن در عصر غیبت امام زمان و در آخر الزمان صبح مؤمن از خانه میاد بیرون، بی ایمان برمیگرده خونه. اینقدر شرایط سختی است که افراد به این شکل دینشون رو از دست میدن. خب اگر پسر شما با ادب بود، داماد شما دست و دلباز بود، صبح از خانه آمد بیرون، یک همراهی داشت، مثلا فرض کنید دانشگاهش قزوین بود، حالا هر شهر دیگری زندگی میکرد، دانشگاهش قزوین، در مسیر دانشگاه بغل یک همکلاسی نشست که این همکلاسی او را نسبت به ولایت اهل بیت سوس کرد، در ذهن او شبهه عدم حقیقت مباحث شیعی و ولایت امام زمان را جا انداخت. این وقتی برمیگرده ممکنه همچنان مؤدب باشه، دست و دل باز باشه، تمیز باشه، خون رو بد بدانه، نجس بدانه، ولی مطابق روایت با دین از خونه رفته بیرون، بی دین برگشته. چی رو بیرون خونه جا گذاشته؟ ولایت و حجت خدا. مؤمن نباید اهل گناه باشه. حتی ما نمیگیم جایز الخطاست، میگیم ممکن الخطاست. مؤمن بسیاری از خطاهایی که دیگران انجام میدن نباید انجام بده. حتی با مراتب بالاتر مؤمنین آدم انتظارات دیگری داره، ولی ممکن خطا کنه. بله ولایت امیرالمومنین رو دارد، ولایت صاحب الزمان رو داره. این در قرآن و روایت مؤمنه، یعنی اگر مؤمن شد یه سری موضوعات راجع به او جایز نیست، یه سری کارا راجع به او جایزه. شما میگید آقا مؤمنه ولی متدین نیست، ولایت امیرالمومنین داره متدین نیست، فقیره، گرفتاره، نمیشه بهش رد مظالم داد چون متدین نیست، ولی ممکنه ولایت امیرالمومنین داشته باشه. وقتی ولایت امیرالمومنین داره جز مؤمنین حساب باشه. یعنی متدین نبودن بخشی از نتایج را در فقه هم داره. این که عرض میکنم مثلا رد مظالم با نظر مرجع تقلید، البته بعضیا به هر حال اجازه دارن که رد مظالم رو بگیرن و صرف کنن. حالا ممکنه مثلا یه نفری نداند، میگه مثلا شما میگیری مصرف میکنی، میگه بله من راهشو میدونم. خب ولی رد مظالم با نظر مرجع تقلید به مؤمن متدین ولی گرفتار تعلق پیدا میکنه. ولی فرد اهل روزه امام حسین هست، گرفتار هست، ولی زن و بچهش بیبندوباره، اهل تدین نیست، یه بخشی از پول اگه دستش بیاد مثلا خرج قمار و نمیدونم کارهای دیگه هم ممکنه بکنه، ولی متدین نیست، ولی مؤمن هست. مؤمن تارک الصلاه حضرت فرمودند فاصله ایمان و کفر نمازه، یعنی بی نمازی و کاهل نمازی فرد رو در منسه سقوط در کفر می اندازه. خیلی مهم. اما این آدم امیرالمومنین رو دوست داره ولی در نمازش کاهله، این مؤمنه، این مؤمنه، خدا او رو میپذیره به ایمان، ولی ممکنه هزار 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 سال قیامتی عذاب بشه، مر قیامت دنیا ممکنه گرفتاری هایی پیدا بکنه که پاک بشه، ممکنه اینقدر بهش خوش بگذره که در همین در همین ایمانش هم دچار تردید بشه و بی ایمان از دنیا بره، ممکن. پس نکته ای رو که در ذیل این آیه به عنوان مطلب اول عرض کردیم راجع به ایمان بود. بزرگواران باز در اینجا ممکنه شما ممکنه روایتی را بر بخورید که بگن مؤمن یا موالی امیرالمومنین باید این کارو بکنه. گاهی اوقات بعضی از این روایات اشاره به فضائل مؤمن داره، نه اینکه اگر این کارو نکرد مؤمن نیست. توجه کنید، اصل این است که کسی که ولایت اهل بیت را پذیرفته مؤمنه، اصل اینه. حالا اگر خطایی کرده درجات ایمانش پایین میاد، ایمانش بالا بره اعمالش نیکوتر میشه، اعمال خیر انجام بده خدا بهش لطفی بکنه، اینا دیگه شقوق مختلفشه. یه عمل الصالحات میماند در این آیه و چهار وعده خدای متعال به مؤمنین اهل عمل صالح که انشالله در نوبت بعد این رو تکمیل میکنیم. اجازه میدید یه ربع اول کلاس اضافه کنیم که یه خورده وقت بیشتری داشته باشیم؟ اینجور که میبینید من سعی میکنم شمرده صحبت کنم، چون میدونم بزرگواران گاهی جا میمونن، گاهی یادداشتاشون عقب جلو میشه. سعی میکنم مطالبی که عرض میکنم با توجه به در واقع متوسط کلاس و اگر هم جای ابهام داره پاسخ میدم تا انشالله سطح عمومی کلاس رعایت بشه. اما تردیدی ندارم به لحاظ شخصی که حتما بخشی از مطالبی که در کلاس گفته میشه رو اکثر بزرگواران برش آگاهی ندارند، مثل این توضیحات بسیار انشالله مفید و جالبی که با استفاده از این آیه عرض میکنم. من فکر میکنم اکثر بزرگواران مثلا اینا رو نمیدونم، ولی بالاخره تو هر جلسه ای که افراد مختلفی حضور داشته باشن، ممکنه بعضی از مطالب را تکرار کنن یا مطالبی گفته بشه که بعضیا بلد باشن، که اون قسمت بلد بودن یا نبود بلد نبودن رو هم در پرسش و پاسخ ها با همدیگه پیدا میکنیم که کجا رو بیشتر توضیح بدیم و یا کجا رو راحت‌تر عبور کنیم. خیلی ممنون از همراهی و توجهتون. باز خواهش میکنم که بزرگواران برای حضور برنامه تنظیم بکنن که در میانه جلسه از ما جدا نشن. انشالله از ابتدای جلسه هم در نوبت بعد خدمتشون برسیم. هفته بعد به جهت ایام قدر جلسه‌مون تعطیل هست، ولی تاریخ جلسات رو در گروه گذاشته ایم، بزرگواران میتونن مراجعه کنند و ببینن. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولاية مولانا امیر المؤمنین و الائمة المعصومین علیهم السلام. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. در پناه امام زمان سلام الله علیه باشید. خدا حافظتون.